بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 329 صفحه 7. و اورد الفاضل الشارع شکن بعد ان ذکر ان المراد من الماده ها هنا هو المحل. فخر رازی اشکالی بر مانعیت ماده لتعقل وارد کرده. ما بیان کردیم که اگر موجودی موجود مادی بود برای تعقلش باید تجرید شود، زیرا که ماده مزاحم تعقل است. بعد اضافه کردیم که اما ما هو بریء عن الماده، چون خالی از مزاحم است احتیاج به تجرید ندارد، همونطور که هست تعقل می شود. از این دوتا مطلبی که ابن سینا گفته بود در آمد که ماده مزاحم تعقله و با وجود ماده نمیشه تعقل کرد. اونجا که ماده هست باید تجرید شود، اونجا که ماده نیست تعقل به راحتی انجام میشه. فخر رازی بر این مستفاد از عبارت ابن سینا در اشکال میکنه، میگه چی گفت ماده مزاحم تعقله؟ ما الان براتون ثابت میکنیم که ماده مزاحم تعقل نیست. اشکالش رو اینطور شروع میکنه، ماده رو در کلام ذکر نمیکنه، به جای ماده کلمه محل رو میذاره. میگه شما گفتید محل منافات دارد با تعقل. ما خیلی از امور رو تعقل میکنیم، میگنیم محل دارد. مثلا جسم، صورتی که در جسم خلق کرده این محل داره، محلش ماده است، ما این صورت رو تعقل میکنیم. یا مثلا صورت عقلیه تو نفس من وارد شده، این صورت عقلیه محل داره، محلش نفس منه، ما این صورت عقلیه رو میتونیم تعقل کنیم. خیلی از امور محل دارن، در این حال تعقل میشه. شما چطور گفتید تعقل؟ چطور گفتید محل مانع تعقل؟ دقت کنید من همینجا اشاره کنم، ما نگفتیم محل مانع تعقل، ما گفتیم ماده مانع تعقل. ایشون محل ماده رو به معنای محل میگیره، بعد میره سراغ بعضی از امور که محل دارن، میبینه تعقل میشن، میگه پس محل مانع نیست. بعدم چون ماده رو به معنی محل گرفته، نتیجه میگیره پس ماده مانع است، در حالی که اصلا ابن سینا نگفت محل مانع هست. ابن سینا گفت ماده مانع، بحثی از محل نداشت. فخر میاد اول ماده رو به معنی محل میگیره، بعد اشکال شروع میکنه. همین کاری که کرده باعث اشکال شده، ماده رو به معنی محل گرفته اشکال شروع شده. ولی ماده به معنی خودش بود، خود فخر هم میفهمید که ماده مزاحم تعقله. ماده رو به معنی محل میگیره، بعد میگه که محل مزاحم تعقل نیست، نتیجه میگیره پس ماده مزاحم تعقل است. این استدلال اشکال ایشون بود با تبیین مختصر که فقط خواستم خود اشکال تو ذهن بیاد. حالا تفصیلش رو شروع میکنم. دو تا مطلب در این تفصیل باید گفته میشه. یکی این که ماده رو به معنی محل گرفته. محل یعنی چی؟ محل عامه. مواردی رو که محل ست میکنه ما خواهیم گفت که بعضی از این موارد ماده هست، محل در بعضی موارد ماده است، در بعضی موارد ماده نیست. اول توضیح بدیم محل رو، بعد توضیح بدیم اشکال فخر رو. همونطور که خود خواجه این کاری کرده، خواجه اول گفته که محل چه چیزهاییست، بعدا اشکال فخر رو طرح کرده. محل میتواند محسوس باشد، میتواند معقول باشد. مثلا چوب محل است برای صورت تخت. در یه جسمی که مثلا تخته، شما صورت تختی رو میبینید حلول کرده در چوب و چوب شده محل، صورت تختی شده حال. این محل که عبارت است از چوب، محلیست محسوس. این یک قسمت محل که محل محسوسه. یک قسمت محل داریم که محسوس نیست. مثلا صورت و جسمیه حلول کرده در هیولا، هیولا شده محل برای صورت جسمیه و شما اون جسم رو میبینید، جسم محسوسه. یا حد اثر صورت محسوسه که ابعاد ثلاثه دارد، اما اون هیولا دیگه محسوس نیست. هیولا اگر محسوس بود درش اختلاف نبود، شیخ اسلام منکرش نمیشد، بلکه همه قبولش میکردن چون حسش میکردن. چیزی که محسوسی که منکر نمیشید. پس هیولا محسوس نیست، معقوله، یعنی با عقلمون اثبات میشه. عقل میگوید این صورت رو که استقلال ندارد یه چیزی باید قبول کند، که اون چیز هم قابل فصل است هم قابل وصل است، یا به عبارت دیگه در حال فصل هم باقیست در حال وصل هم باقیست. فقط اینجا ماده استفاده میشه، معلوم میشه هیولایی هست. هیولا رو عقل اثبات میکنه ولی حس نمیبینه، بنابراین هیولا محسوس نیست، معقوله و محل هم هست. این هم قصه دوم برای محل که محل معقوله. پس محل تقسیم میشود به محسوس و معقول. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگه این که بعضی محل ها متقومه به اون حال هست، یعنی اون چی که درشون حلول کرده. مثلا ماده محل است برای صورت، صورت حال در ماده است. این ماده که محل است متقوم است به اون حال، یعنی اگر صورت نباشه ماده وجود خارجی پیدا نمی‌کنه. قوام ماده به حلول صورته. پس ماده یعنی محل متقوم است به حال. این یک قسم. در یک قسم دیگه می‌بینید که محل متقوم به حال نیست. هر موضوعی و هر جوهری که معروض واقع میشه برای عرضی، محل است برای اون عرض و اون عرض حال است در اون موضوع، ولی اون موضوع قوامش به عرضش نیست. موضوعی است مستقنی از عرض، محلی است مستقنی از عرض. اینطور نیستش که متقوم به عرض باشه. ماده متقوم به صورت هست ولی موضوع متقوم به عرض نیست، بی‌نیاز از عرضه. پس موضوع محله اما محل غیر متقوم، ماده محله اما محل متقوم. پس محل به این تقسیم دوم دو قسم شد، یکی محل متقوم یکی محل غیر متقوم. پس چهار جور دو تقسیم برای محل درست کردیم که در هر تقسیم محل به دو قسم شد و مجموعا چهار تا محل درست شد، یکی محل حسی یکی محل عقلی. این یه تقسیم. تقسیم دوم، یکی محل متقوم یکی محل مستقنی و بینیار. ما این چهار جور محل رو داریم. هر چهار تا شد فخر رازی ماده نامیده، در حالی که هر چهار تا ماده نیستن. مثلا موضوع ماده نیست، موضوع ماده نیست. و یا در بعضی جهات داریم که مثلا نفس محل برای صورت عقلیه، اصلا این نفس ماده نیست با اینکه محل هم هست. خب این تفسیری بود برای محل، یه تقسیمی بود برای محل. فخر رازی ماده رو با محل یکی گرفته، بعد اشکالش رو شروع کرده. این مطلب دومه که شروع اشکال فخر، بیان اشکال فخر. فخر گفته که ما بعضی از محل ها رو میبینیم که در کنار حال تصور میشن، تعقل میشن. شما چگونه میگویید که محل مانع تعقل؟ خود محل تعقل میشه، از تعقل خودش ما رو منع نمی کنه، تا چه برسه اینکه از تعقل حالش ما رو منع کنه. شما میگید ماده نمیذارد اون حال ادراک بشه، تعقل بشه. ما میگیم خود ماده تعقل میشه، تا چه برسه حالش. چطور شما اجازه نمیدید که ماده تعقل شد؟ چطور شما ماده رو مزاحم میبینید در حالی که ما محل و خود محل رو تعقل میکنیم. بعد اشاره میکنه به این که میتوانیم ما حال رو به توسط محل تعقل کنیم، که نه تنها حال، نه تنها محل مزاحم نیست، بلکه واسطه تعقل هم هست. شما میتونید محل رو تعقل کنید و چون حال توی محل حلول کرده، به توسط تعقل محل اون حال میرام که حلول کرده تعقل کنید، که محل واسطه تعقل باشه. شما محل رو مزاحم تعقل دیدید، ما نه تنها مزاحم نمیبینیم بلکه واسطه تعقل هم قرار میدیم. بعد اینو یه مثال هم میزنه، میگه شما وقتی خواستید شکل رو برای چوب ثابت کنید، ثبوت شکل برای چوب رو تعقل کنید، آیا خود چوب تعقل میشه؟ خود شکل تعقل میشه؟ تا بعد ثبوت و شکل خشب تعقل باشه؟ میگه بله. وقتی شما میخواد ثبوت رو تعقل کنید، چون ثبوت نسبت بین دو چیزه، بین شکل و بین اون چوبه. ثبوت و شکل للخشب نسبت بین چوب است و اون صورت، اون شکل. شما وقتی که اون نسبت رو دارین تعقل میکنید، دو طرف هم داره تعقل میشه، نسبت وسیله میشه برای تعقل دو طرف. در اینجا محل وسیله میشه برای تعقل ها. چیزی که وسیله است برای تعقل، چطور شما مدام تعقل قرارش دادید؟ ما ماده رو میتونیم تعقل کنیم، اول میگه ماده رو میتونیم تعقل کنیم، بعد که میاد بیان کنیم میگه محل رو تعقل میکنیم. ما محل رو میتونیم تعقل کنیم و به توسط محل حال رو، چنین حالی که واسطه است، چنین محلی که واسطه است، مزاحم دیگه نمیتونه باشه. پس مصنفی که گفت ماده مزاحم است، باید تجرید شود تا شی تعقل شود، و بعد در عبارت بعدش گفت اما موجودی که بری از ماده است و مزاحم ندارد، احتیاجی به تجرید ندارد، مستقیم تعقل میشود، این حرفش درست نیست. ماده مزاحم نیست. تا شما فرق بذارید بین موجود مادی و موجود غیر مادی، فرق گذاشتین دیگه. گفتید اون موجودی که مادی است با تجرید بشه، اون موجودی که مادی نیست لازم نیست تجرید بشه، این تفاوت گذاشتید. ما فرق میگیم تفاوت نداره، در هر دو شما میتونید مستقیم تعقل کنید بدون احتیاج به تجرید. خود ماده رو میتونید تعقل کنید، تجریدی لازم نیست، حالا به توسط مادی میتونید تعقل کنید. پس فرقی که شما گذاشتید بین موجود مادی و غیر مادی، که گفتی در موجود مادی تجرید لازم است، در غیر مادی تجرید لازم نیست، فرق بلا فارقه. این اشکال فقط. صفحه 329 صفحه 7. و اورد الفاضل و شارع شکن، یعنی اشکالی رو بر مصنف وارد کرده. عرض کردم بر کجای عبارت مصنف و بر چه مطلب از مطالب مصنف وارد کرده، چون مطلبی که عرض کردیم از عبارت مصنف استخراج میشد، بلکه مصنف خودش این قید نداشت، فقط داره بر همون مطلبی که از کلام مصنف استخراج میشه اشکال میکنه. او را شک کنه، یعنی اشکالی رو وارد کرده. بعد ان ذکر ان المراد من الماده ها هنا هو المحل، بعد از اینکه گفته مراد از ماده محله، اشکال رو وارد کرده و همین اشتباه از همینجا شروع شده که ماده رو معنی محل گرفته. سبا اون کانه، این محل داره تفصیل میده. سبا اون کانه، این محل محسوسا مثل چوب تخت، که محل است برای اون هیئت تخت و محل نیست محسوس. یا محل معقول باشد مثل هیولا، که محل است برای صورت جسمیه ولی محل نیست غیر محسوس، محل معقول. و سبا اون کانه، این محل متقزما بالحال مثل هیولا، که متقزم است به صورت و فعلیتش را از صورت میگیرد. یا مقزم لله هر محل باشد مثل موضوع، که مقزم عربه. خب بعد از این که ماده رو به معنی محل گرفته و با توجه به این که محل اقسامی دارد، فکر کرده ماده هم اقسامی دارد، بعد از این شروع کرده به اشکال و ذالک الشک، اون شکی که مبتنیاً بر این تحقیق خودش بر کلام مصنف وارد کرده اینه که ان المحل ماهیت معقولت، خود محل ماهیتی که میتواند تعقل شود. لا ینافی تعقلها تعقل الحال فیها، فیها متعلق به حاله، تعقل این ماهیت، تعقل این محل که ماهیت مقبول است، ضمیر تعقلها رو مؤنث آورده ولو به محل برمیگرده، ولی چون محل رو اعلام کرد که ماهیت معقول است ضمیر رو مؤنث آورد. لا ینافی تعقل این محل تعقل آنچه که حلول کرده در این محل، یعنی اگر ما بخوام حال رو تعقل کنیم این محل مزاحم نیست، بلکه خود محل هم تعقل میشه و میشود واسطه شود، میشود واسطه شود برای تعقل. ابتدا مانع بودنش رو نفی میکنه، لا ینافی یعنی محل مانع تعقل حال نیست، بعد که مانع بودن و نفی کرد وسیله بودن رو اثبات میکنه که بالاتر از حرف قبل میشه. اول گفت مزاحم نیست، محل مزاحم نیست، منافات نداره، حالا میخواد بگه بلکه محل وسیله تعقله، با این فإن من عقل ثابت میکنه که محل وسیله است. فإن من عقل ثبوت الشکل للخشب فقط عقلهما، کسی که تعقل میکند ثبوت شکل للخشب رو که نسبت بین شکل خشبه، با تعقل این نسبت فقط عقلهما تعقل میکنه خود شکل و خود خشب رو هم، یعنی این نسبت رو تعقل میکند و تعقل نسبت رو واسطه تعقل این دو طرف قرار میده. در مانحنوفی هم میتواند ماده رو تعقل کنه یا محل رو تعقل کنه و تعقل محل رو واسطه تعقل حال قرار میده. نه تنها تعقل محل مانع نشد برای تعقل حال، بلکه وسیله هم شد. فاذن لیست هی بمانعت عن التعقل، هی یعنی اون ماهیت معقوله که همون محله، همین زمیرا رو مؤنث میاره. فاذن لیست هی یعنی اون ماهیت معقوله که محل است مانع از تعقل حال نشد، در حالی که شما محل رو مانع گرفتید و گفتید اگر بخوای تعقل کنیم تجرید کن، محل رو بذار کنار، تجرید کن. این تجرید نشون میده که شما محل رو مانع گرفتید و ما با این بیانی که کردیم روشن کردیم که محل مانع نیست، بلکه تازه وسیله هم هست. این اشکالی که فقه وارد کرده و مصنف بعد خودش از این اشکال جواب داده، جواب داده و ثابت کرده که ماده مانع هست. دیگه الان کار به محل نداریم، ماده مانع یا محل مانع فرق نمی کنه. البته من دیگه شاید تو کلماتم کلم ماده بگم، گاهی ممکنه محل بگم، ولی خیلی روشن باشه چون ایشون فرق نداشت، یعنی فرق نداشت بین ماده و محل. جوابی که ما میگیم، جوابی که فقط به اینه که تعقل یعنی چی؟ تعقل یعنی وجود المعقول للعاقل. به این عبارت و تعریف توجه کنید، دقت کنید، تعقل یعنی وجود المعقول للعاقل. معقول باید برای عاقل موجود باشد تا تعقل صورت بگیره، اگر معقول برای چیزی دیگه موجود بود عاقل تعقلش نمی کنه. تمام نکته همینجاست، تمام نکته جواب فقه همینجاست که معقول باید برای عاقل حاصل باشد تا عاقل او را تعقل کند، اگر معقول برای چیزی دیگه حاصل بود عاقل تعقلش نمی کنه. میگه در صورتی که شیء محل نداشت، در صورتی که شیء محل نداشته باشه خودش برای خودش حاصله، لذا خودش خودشو تعقل میکنه. مثل نفس ما، نفس ما محل نداره چون تو بدنمون حلول نکرده، بیرون بدنه و بدنو تدبیر میکنه، چون برای تو بدن حلول نکرده برای خودش حاصله نه برای بدن، برای خودش حاصله. پس چون برای خودش حاصله و خودش هم عاقل معقول که خودش هست، برای عاقل که باید خودشه حاصله، بنابراین خودش خودشو تعقل میکنه. هر موجودی که شأن تعقل داشته باشد وقتی برای خودش حاصل میشود خودشو تعقل میکنه، چون معقول برای عاقل حاصل شده، شرط تعقل باقی شده و این تعقل هم تعقل پیدا میکنه. اما اگر یک شیء برای ماده حاصل بود، ماده که نمیتونه تعقل کنه، اون شیخ خودش هم نمیتونه تعقل کنه. چرا؟ چون برای خودش که حاصل نیست، برای ماده حاصله، برای خودش حاصل نیست، برای غیر حاصله. برای غیر حاصله اگر غیر عاقل باشه میتونه اون تعقل کنه، و غیر عاقل نیست چون ماده است. خودش هم نمیتونه خودش تعقل کنه چون خودش برای خودش حاصل نیست. خودش که شأن تعقل داره نمیتونه تعقل کنه، زیرا که معقول که خودش پیش خودش حاصل نیست، بلکه برای ماده حاصله نه برای خودش. اونم که این معقول پیشش حاصله یعنی ماده، اون که قدرت تعقل نداره، پس اصلا تعقل اتفاق نمیفته. حالا اگر عاقل بیرونی آمد، تا اینجا توجه کردید، خواستیم بیان کنیم که چیزی به خودش عاقل باشه. گفتیم اگر پیش خودش حاضره میتونه خودش رو تعقل کنه، اگر پیش خودش حاضر نیست تو ماده حضور کرده نمیتونه خودش رو تعقل کنه. حالا یه عاقل بیرونی میخواد بیاد چه ایرو که تو ماده است یا خارج ماده است تعقل کنه. اگر اون شیعی که میخواد تعقل کنه تو ماده نیست، خب اون شیعی به خاطر این که تو ماده نیست پیش این عاقل حاصل میشه، عاقل راحت تعقلش میکنه. اما اگر تو ماده باشد اون شیعی معقول، اون شیعی که میخواد تعقل باشه تو ماده باشه، این شیعی معقول برای عاقل حاصل نمیشه چون برای ماده حاصله. یه چیز که برای دشیز حاصل نمیشه چون ماده حاصله، تمام شد دیگه، تو پیش عاقل حاصل نمیشه. اگر بخواد پیش عاقل حاصل بشه باید عاقل اون حال رو از اون ماده بکنه که دیگه این حال برای ماده حاصل نباشه، بیاره پیش خودش برای خودش حاصل کنه تا بعد تعقل کنه. پس اونجایی که شی مادی است چون حاصل للماده است و حاصل اندل عاقل نیست، عاقل نمیتونه تعقلش کنه، ناچار با تجرید کنه. تجرید کنه یعنی اون از ماده درش بیاره که اون شی دیگه حاصل للماده نباشه، حاصل للعاقل بشه. وقتی حاصل للعاقل شد شرط تعقل تحقق پیدا میکنه و این عاقل اون رو درک میکنه. این از که مصنف میگوید موجود مادی اگر بخواهد تعقل شود باید تجرید شود، و موجود غیر مادی احتیاج به تجرید نداره. چرا؟ چون در تعقل باید معقول برای عاقل حاصل باشد. اگر برای عاقل حاصل نباشد تعقل تحقق پیدا نمیکنه. موجود مادی برای عاقل حاصل نیست، برای ماده حاصله نه برای عاقل، لذا تعقل نمیشه. اگر بخواد تعقل بشه باید از ماده کنده بشه که دیگه برای ماده حاصل نباشه، بیاد برای عاقل حاصل بشه تا تعقل بشه. پس علت این که مصنف گفت موجود مادی باید تجرید شود تا تعقل شود همینه که شرط تعقل حصول معقول عند العاقله، و تا وقتی که شی تو ماده است حصول عند العاقل نداره، باید تجرید بشه تا حصول عند العاقل پیدا کنه. خب جواب فقط تمام شد. توجه کنید جوابش اینطور بود که اول آمد تعقل معنا کرد و شرط تعقل رو فهمون که حصول للعاقل، حصول المعقول للعاقل است. بعد که این کار کرد آمد تو خودش که بخواد تعقل رو درست کنه در خودش، که عاقل خودش باشد معقول هم خودش باشه. ابتدا بحث رو اینطوری ترکه گفت اگر شیء حاصل است برای خودش میتونه خودش تعقل کنه، اگر شیء حاصل نیست برای خودش نمیتونه خودش رو تعقل کنه چون برای خودش حاصل نیست. اینو گفت. بعد آمد تو عاقل بیرونی. در عاقل بیرونی گفت اگر بخوای شیئیت که خارج از ذات خودت رو تعقل کنی باید برای تو حاصل بشه، اگر برای ماده حاصله نمیتونی تعقلش کنی، باید برای تو حاصل بشه پس از ماده بیاریش بیرون تعقلش کن. هم در اون قسمت اول که گفت شی خودش را نمیتواند تعقل کند مگر برای خودش حاصل باشد، فهمون که ماده مزاحمه. هم در این بخش دوم که گفت عاقل بیرونی اگر بخواد شی را تعقل کنه باید اون شی را از ماده مجرد کنه، فهمون که ماده مزاحمه. در هر دو حال فهمون ماده مزاحمه و اشکال خود رو جواب داد. و عجب فقط به این که تعقل اگر حصول ماهیت معقول للعاقل باشد، که همین هم هست، این داره اشاره میکنه به تفسیر تعقل، اگر تعقل حصول ماهیت معقول العاقل باشد که چنین هم هست، کان المانع عن التعقل هو الماده العاقل، مانع از تعقل ماده العاقل. اینجا تعبیر به محل نکرده، تعبیر به ماده کرده، ولی بعدا دوباره تعبیر محل شروع میکنه. لأن کل ما لیس فی محل،
کدوم ماده از همین درخشی از اون محل تعبیر محل
کدوم ماده رو؟
اوازش قبل این شروع
بله، اینجا مطلق ماده رو داریم میشه. بله، همه رو میشه. لذا خواجم بشه اشکال میکنه، میگه ماده معقول اشکال نداره، نقص میکنه راست. این داریم به طور مطلق میگه، میگه ماده مزاحم تعقل است، ماده ای که مرادفش کرده با محل، محل رو عام کرد پس ماده هم عام میشه. الان دیگه همون ماده رو میگه مزاحمه، همون ماده‌ای که قبلا میگم مزاحم نیست، یعنی ماده عام رو که مرادف به محل بود، اون رو میگم مزاحم هست نیست، اون که میگم مزاحم نیست حالا میگه مزاحم هست در جواب خودش. لأن کل ما لیس فی محل، هر چیزی که در محل نباشد چون قائم به ذاته، تکون و حقیقتش حاصل است برای خودش. اگر چیزی در محل باشد برای اون محل حاصله، اما اگر چیزی در محل حاصل نباشد برای خودش حاصله، چون برای خودش حاصله اگر شأن تعقل داشته باشه خودش رو تعقل میکنه، فهو معقول لذاتی عقل لذاتی، چون شرط تعقل حاصله. ولی در خلافش کل ما یقظم به محله، هر چی که یقظم به محله یا یتقظم به محله که تمام و یقظم داره، کل ما یقظم به محل، هر چیزی که متقظم به محل است یعنی در محل باید حلول کنه، لم تکن حقیقته حاصلتون لذاتهی بل لغیرهی، حقیقتش برای خودش حاصل نیست بلکه برای غیرش که اون محل حاصله، فلا یکونه هو عاقلا لذاته، چون پیش خودش حاصل نیست خودش نمیتونه تعقل کنه، پیش غیر حاصله، اگر غیر شأن تعقل داره میتونه تعقلش کنه، نداره نمیشه. خب و یسیر و معقول اند غیره، تا اینجا هم که توجه کردید تعقل شی نسبت به خودش رو مطرح کرده بود که شی میتونه خودش رو تعقل کنه، خب اگر قائم به محل نیست میتونه، اگر قائم به محل نمیتونه، حالا میخواد عاقل بیرونی تعقل کنه این شی رو، این چی کار کنه؟ میگه با تجدیدش کنه. و یسیر و معقولن به غیرهی، همین شیعی که برای ماده حاصل است معقول غیر می شود، اما نه تا وقتی برای ماده حاصل است، بلکه به سبب عملی که یعملو بهی ذالک الغیر، به سبب عملی که انجام می دهد نسبت به این ما یقظم به محل، ضمیر بهی به ما یقظم به محل برمی گرده، با عملی که انجام می دهد ذالک الغیر یعنی این کسی که میخواد عاقل بشه انجام میدهد بهی، یعنی نسبت به ما یقظم به محل، عملی باید در اون ما یقظم به محل انجام دهد تا عاقل اون ما یقظم به محل بشود، اون عمل انتزاعه یعنی تجدید، یعنی اون صورت رو باید از این ماده انتزاع کند، یعنی صورت رو باید از ماده تجدید کند تا بتواند این صورت رو درش بکنه، یعنی تا این صورت برای این عاقل حاصل شود که بعد از حصول ادراک تحقق پیدا کنه. پس توجه کردید ماده مزاحم حصوله، ماده مزاحم حصول معقول للعاقل است، لذا اجازه تحقق نمیده. وقتی ماده رو برداشتیم این مزاحمت برداشته میشه و اون معقول پیش عاقل حاصل میشه و تحقق تحقق پیدا میکنه. این جوابیست که فرق داره. خواجه ابتدا این جواب فخر رو رد میکنه، بعدن خودش جواب حق از اشکال فخر میگه، اما رد فخر به این است که دو تا نقل برش وارد میکنه. ایشون در عبارتش گفت کل ما لیس فی محل، دقت کنید به عبارت فخر، در خط دوم جواب گفت لأن کل ما لیس فی محل فهو معقول لذاتی عاقل لذات، کل ما لیس فی محل، عاقل ذات و معقول ذات، ما بهش میگیم جسم، جسم به ماها و جسم ها لجفتی محله خودش برای خودش حاصله، نه آرز است نه صورت حال در مدت مستقله، بلاخره لجفتی محل هست. شما گفتید کلا ما لجفتی محله فاول معقول لذاتی آقل لذاتی جسم هم همین کره، پس باید آقل لذاتی یا معقول لذاتی باشه، در حالی که خودم قبولش نداریم. این نقض اول که تو موجب کلی آوردی کل ما لست فی محل این فاوه معقول لذاتی آقل لذاتی، این موجب کلیت نقض میشه به جسم که لست فی محل هست ولی معقول لذاتی و آقل لذاتی. بعد عبارت بعدیت بود کل ما یقوم به محل لا یکونه و آقل لذاتی، بعدم یسیر و معقول هم داده به عمله، یعنی هر چیزی که در محل هست اولا خودش رو تعقل نمی کند، ثانیا معقول کسی واقع نمی شود. اینو گفتی دیگه، چیزی که توی محله نه خودش رو تعقل می کند نه معقول چیزی واقع می شه. ما به شما میگه صورت عقلیه تو محله، این تو نفسه، صورت عقلیه تو نفسه. آیا خودش خود چه ادراک نمی کنه؟ آیا غیرم او رو ادراک نمی کنه؟ اگر خودش به ما این که صورت ملاحظه شود خودش خود چه تعقل می کنه؟ صدرا معتقد البته که صورت عقلیه خود چه تعقل می کنه، من شما معتقد نیستم، ولی در هر صورت هر دو معتقدن که صورت عقلیه رو کس دیگه می تونه تعقل کنه، با این که صورت عقلیه تو محل رفته. حالا فرض یه موجود عقلی اشراف داشته باشه بر نفس من، صورت عقلی موجود در نفس من تعقل میکنه. من اگر صورت عقلی در نفس شما تعقل نمیکنم بخاطر اینکه اشراف بر نفس شما ندارم و شما اشراف بر نفس من ندارید. حالا اگر یه موجود اشراف بر نفس ما داشت صورت عقلی حاصل در نفس ما رو تعقل میکنن با اینکه این صورت عقلی تو محل واقع شده. شما گفتید کل ما یقوم به محل قابل نیست که تعقل شود. ما دیدیم صورت عقلی یقوم به محل هست تعقل هم میشه. دو تا نقض واره شما دو تا موجب کلی گفتید، من دو تا نقض واره شد کرد. موجب کلی اول تو نقض کردیم به جز، موجب کلی دومی تو نقض کردیم به صورت عقلی. این اشکالی که ما بعد فخر رازی دیم عقولو حاضر جواب لشه شمایم بقی، این جواب باطل بود چون دو تا نقض داره، جوابی که دو تا نقض داره جواب مفید نیست. نقض اول فإن الجسم ليس في محل وليس آقلا لذاته، در حالی که گفتی هر شما گفتی هر چیزی که في محل نیست آقلا لذاته هست، ما جسم رو یافتیم که در محل نیست و آقلا لذاته هست. نقض دوم و صورت المعقوله حالتون في محل وليس محتاجتا الى عمل يعمل به حال كثير معقوله، صورت معقوله در محلی که عبارت از نفس حلول کرده در حالی که محتاج نیست به عملی که نسبت به این صورت انجام شود تا معقول شود. ولی تو گفتی هر چیزی که در محل حلول کرده برای معقول شدنش محتاج به عملی است که عاقل انجام دهد. ما میبینیم صورت حلول کرده در نفس، احتیاجی هم نیست که عاقلی عملی کند و بعد این رو تعقل کند، بلکه عاقل اگر اشراف داشته باشد تعقل میکند. از تو نفس بر تو وارد شد و جوابت مکتوب شد. حالا والحق ایشون اولا بیان میکنه که چه چیزی مانع تعقل هست. توجه کنید فهرست مباحثی که میخوام بخونیم عرض کنم. اولا بیان میکنه که چه چیزی مانع تعقل هست، ثانیا بیان میکنه که سبب مانعیتش چیست، ثالثا بیان میکنه که این مانع رو در یک حال می شود تعقل کرد. چون فقط گفته بود ما همین مانع رو تعقل می کنیم، از طریق این مانع می کنیم اون ممنوع رو تعقل کنیم. خواجه در جواب میگه همین مانع رو در یه حال می شود تعقل کرد، در یه حال مانع و نمی شود تعقل کرد، نه او رو می شود تعقل کرد نه اینکه چیزی که همراه اوست می شود تعقل کرد. پس همین مانع در یه فرد تعقل می شود. و در یه فرد نه خودش تعقل میشه نه همراهش میتونه تعقل کنه. و به فرق میگه اشتباه کردی، اونجایی که گفتی تعقل میشه یه جای دیگه است، اونجایی نیست که ما گفتیم این مزاحمه، اونجایی که ما ادعای مزاحمت کردیم اونجایی نیست که تو ادعای تعقل کردی. این چند تا مطلبی که میگیم. بعد آخرین مطلبی که با فخ میگیم اینه که تو برای عاقل شدن شرط کردی که عملی رو این عاقل انجام بده حتی بتواند عاقل شود. برای معقول شدن حرف میزدی ولی در ضمن آمدی شرط عاقل شدن هم گفتی، اینم قبول نداریم، اینم رد خواهیم کرد. از چند تا مطلب شد، یکی بیان این که مزاحم چیست، یکی سبب مزاحمتش چیست، سوم این که ما همین مزاحم رو در یه حالت میتونیم تعقل کنیم در یه حالت نمیتونیم، چهارم این که اون شرطی که شما برای عاقل شدن آوردی شرط درست نیست. حالا شرط درست نیست بالاخره اشکال داره، بعدا توضیح میدیم اشکال چیه. اما مطلب اول که اون مزاحم چیه، شما گفتی مزاحم محله، ما به شما میگیم مزاحم ماده است، محل نیست. اشتباه کردی که محل رو با ماده مرادف گرفتی، ماده رو با محل مرادف گرفتی. من که اون چه که مزاحم است خود ماده است نه محل. این مثال اول همه هم همین رو گفتن، اصلا تصدیق دارن که ماده مزاحمه، کسی نگفته محل مزاحمه. شما ماده رو به محل ترجمه کردی بعد گفتی محل مزاحمه، اشکال بر خودت وارده که مادر به من محل گرفتی، اشکال بر کسانی که تعبیر به ماده کردن وارد. این مطلب اول. مطلب دوم سبب مانعیت چیه. توجه دارید که ما قبلا گفتیم عقل کلی رو درک میکنه، به جزئی کاری نداره. یه تعبیر دیگه گفتیم عقل محسوس رو که قابل اشاره حسی درک نمیکنه، چیزی رو درک میکنه که قابل اشاره حسی نباشد. یعنی اول اون محسوس مجردش میکنه، معقول میشه، از حالت قابلیت اشاره حسی در میاد، بعدم تعقلش میکنه. پس عقل محسوس را یا بفرمایید چیزی رو که قابل اشاره حسی درک نمیکنه، چیزی رو درک میکنه که قابل اشاره عقلی باشد، معقول باشه، کلی باشه، نه جزئی. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، ماده شی را قابل اشاره حسی می کند. هر چیزی که قابل اشاره حسی می کند بیا تو ماده حلول کنه قابل اشاره حسی می شه، می شه جس دیگه، می شه جس، جس قابل اشاره حسی است. نتیجه اینه حس ماده معقول را از معقولیت بیرون میاره، چون معقول اونی بود که قابل اشاره حسی نباشد، ماده او را قابل اشاره حسی می کند، پس از قابلیت تعقل بیرونش میاره. علت این که ماده نمیذاره شی معقول بشه همینه، که شی رو قابل اشاره حسی میکنه و چیزی که قابل اشاره حسی شد دیگه معقول نمیشه، چون شرط معقول شدن اینه که شی قابل اشاره حسی نباشه، شرط معقول بودن اینه که شی جزئی نباشه و ماده شی رو جزئی میکنه، قابل اشاره حسی میکنه، حتی از قابلیت تعقل میندازیدش. اینه که ما میگیم ماده مزاحمه، سبب مزاحمت اینه، نه حالا ماده یه چیزی باشد غیر از چیزهای دیگر. بعدا خواهیم در مثل سوم خواهیم گفت که ماده خودش معقول واقع میشه، پس اینطور نیست خود ماده به نفسها مزاحم باشه بلکه چون چنین کاری میکنه مزاحمه. این مطلب دوم تموم شد. مطلب سوم، مزاحم تعقل قابلیت اشاره حسی بود. اگر ماده رو یا همراهان ماده رو به ما این که قابل اشاره حسی هن اخذ کنید، نمیشونید تعقلش کنید، هم مزاحم است هم خودش قابل تعقل نیست. اما اگر شما ماده رو امر کلی بگیرید، خود هیولا رو میخوان تعقل کنید، تو فلسفه که داریم بحث میکنیم یه ماده خاصی که ماده بحثمون نیست، به طور کلی داریم درباره هیولا بحث میکنیم، تعقلش میکنیم، بحث میکنیم، اثباتش میکنیم، تعقلش میکنیم، بحث میکنیم. چرا؟ چون کلیش میکنیم، از قابلیت اشاره حسی میندازیمش و تعقلش میکنیم. ماده اگر این چنین تعقل شود قابل تعقله، همراهانش هم قابل تعقله. اینی که شما یعنی فخ گفتی که ماده قابل تعقل است، بله در این حال مقابل تعقله، ولی در حالی که جزئی شدن را نتیجه میدهد یا قابل اشاره حسی شدن را به وجود میآورد، در اون وقت نمیتونه تعقل رو اجازه بده، خودش هم تعقل میشه، خودش هم میشه بیما این که قابل اشاره حسی دیگه قابل تعقل نمیشه. این هم مطلب سوم. که در مطلب سوم گفتیم ماده در فرضی تعقل میشود و هیچ مزاحمتی هم ندارد، در یه فرض نه خودش تعقل میشه نه میذاری چیزی که تعقل باشه. جواب تمام شد، تحقیق جواب تمام شد. مطلب چهارم چیز دیگری است که بعدا عرض خواهم کرد انشالله، اما مطلب تمام شد. ماده مانع است، این مطلب اول ما بود. سبب مانعیتش هم این است، این مطلب دوم بود. خود ماده رو در یه هنگام میشه تعقل کرد چون اون سبب مانعیت رو نداره، در یه لحاظ نمیشه تعقل کرد چون سبب مانعیت رو داره. کل مطلب رو جمع کنید، فقط جواب دادیم که چرا ما ماده رو مزاحم میگیریم و کجا مزاحم میگیریم، و این که شما گفتید ماده گاهی واسطه تعقل میشود یا لااقل مزاحم تعقل نمیشود کجاست، همه این مطالب روشن شد و همه حرف و فقط باطل شد. و حق این است که ماده هاهنا، یعنی در باب تعقل، در اون جایی که میگیم مزاحمه، هیولاست لاغر، بقیه محل ها نیستن، خود هیولاست، چه هیولای اولا باشه چه هیولای ثانیه، اون مزاحمه. فانها مطلب دومه، چرا مزاحمه، سبب مزاحمتش چیست، از طرف چون شعر رو جزئی میکنه، چون چرا قابل اشاره حسی میکنه. فانها یعنی هیولاست که اقتضا میکند لکون کل ما یحل فیها اشخاصن، اشخاصن خبر کنه، لکون کل ما یحل فیها اشخاصن ذوات اوزا، باعث می شود که هر چی که در این هیوله حلول کند شخص شود، جزئی شود، که دیگه تعقل باش تعلق نمی گیره، ذوات اوزا شود، یعنی قابل اشاره حسی شود، اوزا یعنی وزن، یعنی قابل اشاره حسی. بارها از کنم وقت من رو داری که من قابلیت اشاره حسی و اینجا به همین من است. پس هیولا اقتضا می کند که هر چه که در این هیوله حلول کند شخص شود و قابل اشاره حسی شود، و چیزی که شخص می شود و چیزی که قابل اشاره حسی می شود از قابلیت تعقل می افتد، پس ماده باعث می شود یا هیولا باعث می شود که شیء از قابلیت تعقل می افتد. اون چه که حلول می کند در ماده چیه؟ من از صوره ولی اعراض المحسوسه و غیر المحسوسه. اون چه که در ماده حلول می کند صورته، صورت جسمی نوعیه، صورت جسمیه که عبارت است از قابلیت ابعاد ثلاثه، صورت نوعیه که این نوع رو از این نوع ممتاز می کنه، اینو می کنه انسان رو نمی کنه فرست، اینا همه حلول می کنه در ماده، و تا وقتی حلول در ماده دارن تعقل نمیشن. اگر بخواد تعقلشون کنید باید بیاریدش بیرون، اجازه تعقل میدیم منتها با این شرط. این صبر بودن. اعراض محسوس هم روشنی، اعراض محسوس هم که ماده حلول میکنن، چه در ماده، بله یه در ماده ثانیه که راحت حلول میکنن، در ماده اولا هم به طبع صورت حلول میکنن. عوارض محسوس هم مثلا لون، مثل لون، مثل کم و کیف، مثل کم یعنی اندازه، اینا همه عوارض محسوس هست. لون شما حس میکنید، یا مثلا طعم، طعم هم عارضه از عوارض محسوس هست، یا رائحه، این همه عارض هست در ماده حلول میکنن و همه محسوس هست. عوارض غیر محسوسه مثل قدرت بدنی، نه قدرت نفسانی، قدرت بدنی. ما یه قدرت نفسانی داریم که نفسمون قادره که یه چیزا تعقل کنه، یا حتی اگر نفس خیلی قوی باشه، نفس عرفانی باشه، میتونه یه چیزایی بیرون بسازه، قدرت داره که این کارو بکنه، اینا قدرت نفسه. اما یه قدرت بدنی داریم، یکی میبینید بازوش خیلی قویه، یکی ضعیفه. اینا قدرت های بدنی هست، عوارض و کیفیات هست در بدن حلول کردن، ولی جز خدمتگزاران نفس هست، ولی بدنی هست. این عوارض غیر محسوس هست برای جسم، برای ماده، تو ماده بدن حلول کرد. پس عوارضی که در ماده حلول میکند، چیزهایی که در ماده حلول میکنند، یکی صورت هست، یکی عرض محسوسه، یکی عرض غیر محسوسه. ماده مانع تعقل همه اینها میشه، مگر اینکه ماده رو جدا کنید، که در این صورت آنچه که حلول در ماده کرده کلی میشه و قابلیت اشاره ارسی میفته، میتونه تعقل بشه. مطلب دوم تموم شد. مطلب سوم، وحیه یعنی خود ماده و جمیع و ما یحل فیها یمکن ان تؤخذ من حیث کذلک. ماده و تمام آنچه که در ماده حلول میکند میتواند اخذ شود من حیث کذلک، یعنی من حیث هویه شخصا و قابل اشاره است. میتونید ماده رو و جمیع آنچه که درش حلول میکنه، یعنی صورت، عرض محسوس، عرض غیر محسوس، همه رو میتونید شخص قرار بدید و قابل اشاره هستی. و هینه ایزن من از جایی کذاله کشن بیده کذاله جمعی شخص و قابل اشاره هستی. و هینه ایزن در این هنگامی که ماده و حال در ماده شخص شد، قابل اشاره هستی شد، لا یکون شیء منها معقول هست، هیچ یک از اینها معقول دیگه نمیشه، نه ماده معقول میشه، نه اون چه که حلول در ماده کرده، چون همه شون از قابل تعقل افتادن، همه شخصند و عقل شخص تعقل نمی کنه و همه قابل اشاره حسی هستند و عقل چیزی که قابل اشاره حسی هست تعقل نمی کنه. و یمکن، این یمکن از این یمکن قبله، و یمکن ان تؤخذ مجردتا عن اللواحق المشخصه. تؤخذ یعنی تؤخذ ماده و جمیع ما یحل فیها، ممکنه ماده رو و تمام آنچه که درش حلول میکنه اخذ کنیم مجرد از لواحق مشخصه. لواحقشو بریزیم، خالصش کنیم، که در این صورت هم از محسوسیت و شخص بودن در میاد، هم از قابل اشاره حسی در میاد. وقت وحیم ایزن در این هنگامی که چنین شد، یکون و جمعی ها معقولتن، یعنی همه شون معقولن، هم ماده هم حال فعل ماده، چون شرط تعقل فراهم شده. و هازا هو و من اول ماده ان کون شیء معقولن. هازا یعنی این که ماده رو اگر شخص گرفتی و ذوات و اوضاع قرار دادی، خودش و حال در خودش تعقل نمی شود، نه خودش می دارد تعقل شود، نه می دارد که حال در او تعقل شود. این معنای منع ماده است ان کنش معقولن، نه این که ماده مطلقا من می کنه، ماده چون چنین تأثیری دارد من می کنه. این تأثیر رو هر چیزی دیگر که میداشت من میکرد، ولی چیزای دیگه این تأثیر رو ندارن، اینه که جزئی میکنه، اینه که قابل اشاره هستی میکنه، لذا این مانه. این مطلب سوم تمام، مطلب یک و دو و سه تمام شد. حالا مطلب چهار، توجه کنید به عبارت سخت، آخر عبارت سخت، دش و یسیر و معقولن لغیرهی به عملن یعملو بهی زال چلقه. داره شرط عاقل بودن رو معنا میکنه. درسته بحث از تعقل بود، ولی در این ذیل عبارتش با این که میگه یسیر و معقولن، یعنی لبه حرفش همون معقولیته، ولی در این حال اگر خوب دقت کنید داره عاقلیت رو هم با همین عبارت توضیح میده، که این عاقل چه عاقل میشه، داره بیان میکنه به ظاهر که اون معقول چه معقول میشه، ولی در باطن داره این رو هم بیان میکنه که عاقل چه عاقل میشه. میگه عاقل وقتی عاقل میشود که تجرید کند، تا تجرید نشده نمیتواند عاقل شود. ما به اون میگوییم که شرط عاقلیت تجرید نیست. شرط عاقلیت دو چیزه، تجرید شرط معقولیته نه شرط عقلیت. شرط عقلیت دو چیزه، شی باید مجرد باشد یک، قائم به ذات باشد دو. اگر این دو شرط داشت عاقله، بله اگر بخواد چیزی رو تعقل کنه اون چیز هم باید شرط معقولیت رو داشته باشه. شما داری شرط معقولیت رو بیان میکنید، نه شرط عاقلیت رو، در حالی که عبارتتون نشون میداد که هم شرط معقولیت رو دارید میکنید هم شرط عاقلیت رو. شرط عاقلیت و معقولیت رو هر دو رو داریم تجدید قرار میدید، در حالی که تجدید فقط شرط معقولیته، شرط عاقلیت نیست. عاقل کسیست که مجرد باشد، اولا قائم به ذات باشد، ثانیا به یک قید هم نمیشه اکتفا کرد، یعنی فقط تجرد کافی نیست. قبلا هم عرض کردم ماده خودش مجرده ولی عاقل نیست. مجرده یعنی چی؟ قبلا توضیح دادم مجرد به این معناست که نه حلول در ماده کرده نه جز این که عبارت از ماده است داره، چون موجود مادی رو دو معنی کردیم، یکی حال فعل ماده، یکی مرکب از ماده. جسم حلول در ماده نکرده ولی مرکب از ماده است، بهش میگی مادی. صورت حلول در ماده کرده، بهش میگی مادی. اونی که حلول در ماده میکند یا اونی که مرکب از ماده میشه میگی مادی. چیزی که این دوتا رو نداره دیگه مادی نمیگی. خود ماده نه حلول در ماده کرده نه جزئی که ماده است داره، پس مجرده. ماده مجرده، در این حال عاقل نیست. چرا؟ چون شرط دوم تا عاقل بودن نداره. شرط دوم که مستقل باشه. ماده که مستقل نیست، متکی به صورته. چون مستقل نیست نمیتونه تعقل کنه. اما هر موجودی که مجرد باشد در ماده حلول نکند و مستقل باشد میتونه تعقل کنه. چند نفس و عقل. بنابراین شما در این ذیل کتاب، در ذیل عبارتتون شرط عاقلیت رو تجرید گرفتید. این اشتباه. این شرط عاقلیت نیست، شرط معقولیته. شرط عاقلیت همین دو تایی که ما گفتیم باید بگیرید. تجرد یک، قیام به ذات دو. قیام به ذات یعنی روی پای خود ایستادن، یعنی مستقل بودن. اما کون و شیء عاقلا فهو یکون لقیامه به ذاته بعد تجرده ایزن فی ذاته. کون و شیء عاقلا با این دو شرط درست میشه. یک، لقیامه به ذات. دو، بعد تجرده ایزن فی ذاته. باید قائم به ذات خودش باشه، یعنی مستقل باشه، متکی نباشه. دوم، تجرد داشته باشه. این بعد تجردی نشون میده که تجرد شرط اوله. تجرد شرط اساسی تر، شرط اوله. بعد تجردی اول باید تجرد داشته باشه، بعدن باید قیام به ذات داشته باشه. ایزن یعنی همونطور که قیام به ذات دارد، قیامش باید به ذات باشه، تجردش هم باید ایزن فی ذات باشه. این توجه کنید نقطه‌ای رو داره اشاره میکنه با این تجرد هی فی ذاته. میخواد بگه که عاقل باید فی ذاته مجرد باشد، چه فی فعله هم مجرد باشد چه نه. با این کلام داره تعمیم میده عاقل رو، چون عاقل ما دو قسم حساب میکنه، یکی نفس یکی عقل. عقل فی ذاته مجرده، فی فعله هم مجرده، اما نفس فی ذاته مجرده، فی فعله مجرد نیست. ایشون میگه تجرد فی ذات لازمه، تجرد فلفل لازم نیست. در ذات اگر مجرد بود میتونه تعقل کنه و نفس هم در ذاتش مجرده میتونه تعقل کنه، ولی در فعلش مجرد نیست. در فعلش مجرد نیست. میدونید که نفس افعالی داره، از اون افعال نباتی بگیرید تا تعقل، همش فعل نفسه. منتها افعال پایینی رو که عبارت از افعال نباتی، افعال حیوانی، اینا رو به ابزار مادی انجام میده. پس میشه فعلش میشود مادی. در فعل احتیاج به ابزار داره. پس در فعل مجرد نیست. با ابزار مادی کار میکنه. در تعقل چی؟ در تعقل مجرده. چون تعقل احتیاج به ابزار مادی نداره. ولی مقدمات تعقل که قبلا هم عرض کردم، مقدمات تعقل ابزار میخواد. یعنی قبلا باید احساس بشه، بعد تخیل بشه، بعد تجرید بشه تا بعدا تعقل بشه. این مقدماتی که باید طی کنیم، این مقدمات تماما مادی هست. پس نفس در تعقلش هم باز احتیاج به ماده داره. درسته که نفس و تعقل مادی نیست، احتیاج به تعقل و احتیاج به ماده نداره، ولی ما قبل تعقل احتیاج به ماده داره. بنابراین نفس در افعالش مادی است، حتی در تعقلش. مگر نفسی که به اون درجات عالی رسیده باشه که عرض کردم ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرده باشه، که مستقیم با عقل فعال مرتبط بشه و احتیاجی به احساس قبلی نداشته باشه، اون بله، اون دیگه فعلش مادی نیست، فعلش مجرد. ولی در بقیه انسان ها یا نفس در بقیه افعال مادیه. پس نفس فعلش مادیست ولی ذاتش مجرد، و همین که ذاتش مجرد است کافیست که عاقل شود. این قید ایزن فی ذاته عرض کردن نقصه داره اشاره میکنه به این که اشاره به تعمیم میکنه که عاقل عام است، چه در فعلش مجرد باشد چه نباشد، همین که در ذاتش مجرد است تعقل میکنه. فهوه یعنی عاقل بودن منوط است به این که شیء قائم به ذات باشد، بعد از این که تجرد دارد که همونطور که قیامش به ذات است تجردش هم فی ذاته باشد. ایزن یعنی همونطور که قیامش مربوط به ذاتشه، یعنی ذاتش باید قائم باشه، تجردش هم ذاتش هم باید مجرد باشه، لازم نیست حتما فعلش مجرد باشه. پس عاقل بودن به این دو سبب حاصل می شود، لا به سبب عمل عامل که تجرید است. به سبب عمل عامل که تجرید است شخص عاقل نمیشه، اون شی معقول میشه به سبب تجرید، اما این شی عاقل نمیشه، با تجرید تعقل درست میشه. این شی عاقل نمیشه. شما فرض کنید اگر بتونیم یه موجود مادی رو در خارج مادهشو بگیریم و عوارضشو برداریم، این ماده عاقل نمیشه مگر مستقلش کنید. وقتی مادهشو گرفتید مجرد میشه، اگر مستقلش کردید میشه مجرد، مستقل میشه عاقل. اما صرفا تجریدش کنید با عمل عامل این چیز نمیشه، این عاقل نمیشه، مگر با این تجرید همونطور که عرض کردم هم مجردش کنید هم مستقلش کنید، وقت میشه عاقل. اونم از نه از وقتی که تجرید شده، از وقتی که شرایط عاقل شدن رو که تجرد و قیام به ذاته واجب شده. کما سایتی بیانا، پس آنچه که فخ اشکالی که فخ کرد جواب داده شد، جواب او هم ناتمام اعلام شد و بر جوابش هم اشکالات فراوان کردیم. دو تا اشکال داشتیم ابتداءن که دو تا اشکال نقضی بود، آخر سرم اشکال کردیم که تو عاقل بودن رو مشروط کردی به تجرید، این دم درست نیست. پس سه تا اشکال بر فخ کردیم، دو تا اشکال نقضی بود که در صدر کلام عقولمون گفتیم، یک اشکال هم بود که در ذیل گفتیم، این وسط هم اشکال ایشون رو جواب دادیم. سه تا اشکال بر جوابش کردیم، وسط این سه تا اشکال هم اشکالی که بر ابن سینا کرده بود جواب دادیم. الحمدلله.